که حضرت عالی یک برنامه خوب مهدوی رو داره چه ویژگی هایی براش میدونید؟ چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ چه شاخصه هایی داشته باشه که از این تازگی و از این به روز بودن و نو بودن برخوردار باشه؟
سلام علیکم و رحمت الله. این که من 30 ساله تو تلویزیون هستم لطف خدا بود که در سایه انقلاب و امام و شهدا و جانبازان و اسرا و آزادگان خدا بود و لطف مردم بود که. و اما من خودم رمز بقا و برنامه خوب را وصل به قرآن و اهل بیت میدونم، یعنی بهترین کتاب های جمهوری اسلامی مثلا کتاب فلان دانشمند اگر آدم خواسته باشه مطالعه کنه آثارش رو با یه نحوی تو تلویزیون بگه، فوقش بتونه 200 سخنرانی بکنه، نه چند هزار سخنرانی. بنده الان 30 سال صحبت کردم، الانم اگر سکته کنم تا شاید 10 سال دیگه فیلم دارم که تلویزیون اونو پخش نکرده. یعنی من یک طور تفسیر گفتم از اول قرآن تا آخر قرآن حدود 450 ساعت که این هم تلویزیون پخش نکرده. و قرآن یه خاصیتی داره که صبح نگاهش می‌کنی یه چیزی می‌فهمی، از یه چیز دیگه می‌فهمی. درست مثل آجرای ساختمون، این مهندس امسال یه جور می‌سازه، همین ساختمون خراب کنه همین مهندس سال دیگه جور دیگه می‌سازه، آجراش فرق نمی‌کنه. یعنی این یه وقتی آیت الله آزمای مکارم به من فرمود که الان اگر ما تفسیر نمونه بنویسیم، این نیست که الان می‌نویسیم، این تفسیر نمونه مال 40 سال پیشه. الان اگر بنویسیم، مثل مهندسی که بگه الان اگر ساختمون بسازم اینو نمی‌سازم. این خاصیت قرآنه. ما اگر خواستیم برنامه مهدویت جوندار باشه و حالا اعیاد شعبانی هم اگر خواستیم جاذبه باشه، چون در استقبال نیمه شعبان می‌ریم، باید یه چند تا اسلام شناس کمر ببندن که الان در قوم کار کردن. ما 250 تا مهدی شناس داریم تخصصی مهدویت که پایین ترین مدرکشون فوق لیسانسه،
همون مرکز تخصصی
مهدویت، تخصصی مهدویت. اینها اگر اطلاعی نگرد دستمونو بیزرن تو دست قرآن و روایات، لطیفه زیاد توشه. اگر از دست روایات بیان بیرون، گرفتار رمال و خواب و کفبین و عرفانهای کاذب و دروغ و یک مش بازاری که یعنی یه بازاریاب، یعنی بازاری قرار دونه که اینها رو بازار خودشون قرار میدن و از اینا نو میخورن. وقت اینا قهرن وبابیه مثل کف، یه فوتش کنه میره کنار. اما برنامه اگر خواسته بشه جون داشته بشه، باید وصل به وحی بشه، قرآن و روایات معتبر. البته روایات هم روایات جعلی داریم، روایات ضعیف داریم. اینم که هر کی فرق نداره بگه در حدیث خواندیم، در تاریخ خواندیم. خیلی از تاریخ ها دروغه، خیلی از شعرها غلطه. چون در مناسبت نیمه شعبانه یه قصه بگم از آیت الله عظمای صافی. من ازش شنیدم که منزل آیت الله عظمای بروجردی روزه بود. خب مراجع دو تا خونه دارن، یه خونه که مردم میان و میرن، یه خونه خانوادگی
اندرون
و بیرون. آی بروجردی خب پیرمرد حدود 90 ساله، خوابیده بود تو اندرونی ولی روزه بود. یه نفر گفت که برای سلامتی امام زمان و آیت الله عظمای بروجردی صلوات. آی بروجردی تو که خوابیده بود، ببخشید او اثر بده من
اگر
بله طور این است، همینطور که خوابیده بود اثرشو بزرش تق تق زد به دیوار. دو بیدن بودم آقا چتونه چیه فهمود کی بود سلام گفت یه نفر گفت سلام گفت نه چرا منو پلو امام زمان گذاشت؟ گفت برای سلامتی امام زمان و آقای بروجردی. حساب هر کس فهم میکنه، امام زمان نباید بگیم برای سلامتی خورشید و این مهتابی صلوات. خورشید خورشید، مهتابی مهتابی، چرا خواب چرا خواب. این عنایته که میگه هر کسی. یه وقتی یادم هست که حضرت امام زنده بود، یکی از نمایندگان مجلس خدا رحمتش کنه به عنوان اولین نماینده تهران سخنرانی که گفت بنفسی انت ای امام، بنفسی انت، بنفسی انت، خدا جونمون قربون کنه. امام بعد فهمود که مواظب به قلوب باشید، این تعبیرات برای من به کار نبرید. بنابراین ما اگر خواستیم مهدویت را درست بگیم، باید این اونطور که خدا گفته، این اونطور که پیغمبر گفته. ما یک کتاب منتخب الاثر داریم، شاید چند هزار حدیث توش باشه، حدیث های خوب. حدیثایی که سنی و شیعه قبول دارن، حدیثای معتبر و قرآن هم خیلی آیه داریم، ده ها آیه راجع به حضرت مهدی علیه السلام تفسیر شده. برنامه خوب مهدویت تکیه به قرآن و روایاته، بنابراین هر چی از قرآن و حدیث فاصله بگیریم حرفمو از اعتبار میفته. به قول امروزی‌ها میگن استاندارد.
خیلی متشکرم.
امام صادق هم فرمود اگر از منم حدیث شنیدید با قرآن مت کنید. اگر دیدید حدیثی که از امام صادق از ضد قرآن بود فضربوه علی الجدار، بزن به دیوار.
ملاک و معیار قرآن
و اهل بیت.
و اهل بیت علیه السلام. خیلی متشکرم. به اتفاق جناب استاد قرائتی و شما بینندگان ارجمند برنامه رو می‌بینیم و برمی‌گیم خدمتتون.
به نام خداوندی که هستی از اوست و ما هرچه داریم از لطف اوست. به نام خدا نکته گویم مدام و در اول گفته هایم سلام سلام سلام. سلام به همه شما شنوندگان و بینندگان برنامه به سوی ظهور. من سعید عدالت‌خواه از استدیوی رادیویی برنامه به سوی ظهور در خدمت شما هستم. از این لحظه با کارشناس خوب برنامه جناب آقای اجازه بدید یه میان برنامه با هم ببینید. جناب دکتر شریفی کارشناس خوب برنامه در استدیوی رادیویی برنامه به سوی ظهور، سلام، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم. منم عرض سلام دارم خدمت استادی و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
جناب دکتر، موضوع برنامه امروز ما انتظاره. انتظار چیه؟
مسلماً واژه انتظار از جمله واژگانی است که هیچ کس نمی‌تونه مدعی شه معنایی از اون در ذهنش نداره. امید داشتن، نگاه امیدوارانه به آینده کردن و توقع فراهم شدن شرایطی که الان برای ما موجود نیست رو در سر پروروندن.
اگر چه کار انجام بدین منتظر محسوب میشه؟
ببینید، پاسخ به سوال شما نیاز به یک مقدمه سیسمانیه داره. ببینیم چه کار کردیم که اون محبوب ما غایب شده، مثلا نقطه مقابلش. وقتی بفهمیم چه چیز سبب شده غایب شه، چه چیز سبب شده که از ما دور باشه، پاسخمون معلوم خواهد شد که چه کار باید کنیم که این غیبت به حضور مبدل شه. مثلا من چون در مجموعه سخنان پیشوایان معصوم علیهم السلام اجمعین اگر دقت بفرمایید، یعنی اگر آقا می بود همون بلایی سرش می اومد که تجربه درباره پدرانش ثابت کرده. این یگانه اهل بیت باید بمانه تا اراده خداوند رو از آفرینش محقق کنه. برای اینکه همون بلایی که سر پدرانش اومد سر اون نیاد، باید منتظر بماند او که ما راه و روش و فکر و ایده و عملمون رو که موجب شد پدرانش مسموم یا مقتوشن تغییر بدیم، تا هنگامی که میاد از ما احساس خطر نکنه. بنابراین اندیشه غلط و روش ناپسند تولید غیبت کرده، تغییر اندیشه ناپسند به اندیشه پسندیده و تغییر عمل ناپسند به عمل پسندیده مولد حضور و ظهور.
جناب دکتر، فرق منتظر و کسی که در زمان ظهور حضور داره چیه؟
خیلی جای سواله. من ممنونم از اینکه این پرسش زیبا رو طرح فرمودین. گاهی اوقات میگیم ای کاش در زمان حضور و ظهور آقا میبودم. در کلام پیشوایان معصوم مکرر این نقطه و نقطه مورد تأکید قرار گرفته که وظایف دوران غیبت با توجه به این که سبب ظهور آقا می شود، به مراتب فضیلتش از زندگی در زمان ظهور بیشتره. بس عده‌ای هستن که به اعتبار انجام وظیفه در دوران غیبت درک ظهور و حضور می کنن. 3313 نفر به عنوان علت ظهور و 10000 نفر به عنوان یاران حضرت در تحقق دولت کریمه.
تشکر میکنم از شما و از شما شنوندگان عزیز و شما بینندگان محترم استدیوی رادیویی برنامه به سوی ظهور. ما غایب و او منتظر آمدن ما. یا علی، خدا نگهدار.
خوشحالیم که شما عزیزان بیننده برنامه به سوی ظهور هستید. موضوع این هفته برنامه ما وظایف منتظران و در خدمت جناب استاد قرائتی هستیم. یک بار دیگه هم لازم می‌دانم که به مناسبت ایام شادی و سرور شعبانیه تبریکات خودم رو خالصانه خدمت شما بینندگان عرض بکنم. استاد، استحضار داریم که بسیاری از خانواده های امروز ما به لحاظ گسترش علوم مختلف و فناوری و تکنولوژی و بحث و خرافه های فراوانی که است نگران نسل جوان و نوجوان خودشون هستن. جناب عالی بفرمایید که برای پرورش صحیح نسل جوان ما در مسیر مهدویت چه تمهیداتی باید اندیشه بشه و چه ویژگی هایی رو باید اونها ارائه بکنیم؟
همونی که هست اگر معرفی کنیم نسل عاشق میشه. ببین یه کسی داره میره، یه نفر نمیشناسه کیه، ممکنه با دوچرخش بیاد بره، اصلا ممکنه تنش هم به تنه او بخوره رد شه، حتی اصراری نکنه. اما اگر بکنیم آقا زده بیا سوار دوچرخه، بیا آقا جون، فهمیدی کی بود؟ این علامه طباطبایی بود، یه کسی بود که یه همچی شخصیست. اگه بگم که معذرت، خب من نمیشناختم. یعنی مردم اگر بدونن عاشق میشن. یه روایتی داریم، امام رضا علیه السلام فرمود ان الناس لو عرفو، نمیگه اذا عرفو، نمیگه ان عرفو، میگه لو. لو یعنی نمیشه. حالا اگر مردم لو عرفو محاسن کلامنا، اگر بدونن ما چی گفتیم در تبع اونها، همه عاشق میشن. نمیدونن. بنابراین ما باید امام زمان را معرفی کنیم، منتها یه معرفی صحیح روان. مثلا روایت داریم حضرت مهدی فرمود من هر روز مرتب به شما دعا میکنم. حتی یه وقت من دیدم تو یه حدیثی که روزی 100 بار به شما دعا میکنم. مثلا بنده یه تو کوچه شما رو بدم سلام علیکم، من هر شب سحرا به شما دعا میکنم. شما میگی مخلص آقا، قربون شما. یعنی بگم مثلا میگم یه بار به شما دعا میکنه. حالا حضرت مهدی که دعاش مستجابه، میگم من روز 100 بار به شما دعا میکنم. خب اگر دادن فهمه دیگه، میگه تو میشه مثلا روز یه بار اللهم کل ولیک نگی؟ یعنی ما بدونیم که مثلا آقا مواظب منه. یعنی گاهی وقتا مشکلاتی که برای ما پیش میاد حضرت مهدی قصه میخوره. نه اصلا بندگان صالح قصه میخورن. من یه وقت در آیت الله عظمای گلپرگانی میرفتم، یه جمله ایشو گفت، از اون روز من عشقم به ایشو زیاد شد. گفت من وقتی میشنوم به خاطر بعضی از مسائل طلبه ها کم درس میخونن و این مسائل در تحصیلات این طلبه ها اثر میذاره، به قدر قصه میخورم که از قصه تب میکنم. من پا دست نشسته بودم، گفتم اگر من همه سه تا بچه‌ام رفوزم بشن داد میزنم، بل تب نمیکنم. از این غیرتش خوش اومد که مثلا این بره مقصه ما. قرآن میگه پیغمبر حریصون علیکم، میسوخ برای هدایت مردم، لعلک باخ عن نفسک، توی خودتو میکشی برای مردم. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، من قرآن نفذم که خودتو به مشقت بندازی. ولش کن، اعرض عنهم، ذرهم. یعنی گاهی وقتا پیغمبر به قدر میسوخ که خودم گفت بابا ولش کن، این دیگه هدایت نمیشه. ما اگر بدونیم حضرت مهدی چقدر ما رو دوستمون داره، خب دوستمون داره، در حق ما دعا میکنه، وجودش باعث قوام مانه. ببین تو اسکناس یه نخه، نخم پیدا نیست خیلی با دقت با دید، ولی همون نخ به اسکناس ارزش میده. اون نخ رو بکشی اسکناس میشه کاغذ. بدونیم اون نخی که به هستی ارزش داده اونه. چون وقتی میگم من هستی رو برای بشر آفریدم، خلق لکم، سخر لکم، متاع لکم، ابر و باد و ماه خورشید مال توئه، بعد میگه تو رو برای عبادت. وقتی این نماز ما چه میارزه هست؟ یعنی هستی به خاطر این نماز منه، این نماز من خودم هم قیمت کنم یک کیلو پیاز نمیارزه. این نمیارزه که بگیم آسمون و زمین آفریده شد برای نماز ما. این باید یه نمازی باشه که بهش بیارزه هستی برای او آفریده شده و ما خلقت جن نماز الا لیعبدون. باید یه کسی باشه که همه هستی به ناخونش بچرخه. باید این تو باشه.
حتی این قدرشناسی فقط تو همین نماز و دعا خلاصه.
نه خیلی نه خیلی نه توجه به این که مثلا الان بدنه قشر جوان ما ناامیده. چرا خودکشی زیاد شده؟ چرا قرص اعصاب میخورن؟ چرا خیلی امراض روانی زیاد شده؟ چرا مردم به بنبست رسیدن؟ این به خاطر یأسه. امام زمان اهرام جلوگیری از یأسه. یأس میشه آیه و ان العاقبت للمتقین لیظهره علی الدین کله. اسلام کره زمین خواهد گرفت. اسلام کره زمین خواهد گرفت. آمریکا اینو فهمیده. وقتی حمله که به عراق یکی از رفقا میگفت که یه نفر گرفتن گفتن که هر چی میخوای بد میدیم، هر مبلغ دلار میخوای بد میدیم، به ما بگو اون مهدی آخر زمان که میاد دنیا رو میگیره اون جاشو به ما بگیم. میگن تو عراقه. یعنی فکر کردن حالا مثلا
ریشه همه مشکلات دوری از معنویته،
ریشه همه مشکلات یأسه. امام زمان جلوی یأسه میگیره. بیپناهی، جهل. و امام زمان میتونه تو همه این بنبست ها انسان رو نجات بده. یعنی در تمام بنبست ها حضرت مهدی اولیا خودشو حمایت میکنه. یعنی ما بدونیم حامی داریم، بدونیم دعاگو داریم، بدونیم یک کسی است که نماز ما در سایه نمازش، دعای ما در سایه دعایش. مثلا این پشتیبانی و این کسی که یک ولی خدا ای تو بر ما نظارت کنه، حفاظت کنه، دخالت کنه، اینا خیلی مهمه.
هلو.
و من یک خاطره نمیدونم گفتم یا نگفتم ولی خیلی شیرینه. من در مدینه نشسته بودم. در مدینه یه قصر الدخیل داریم، یه فندق الدخیل، یکی ای بره بقیه، یکی ای بره بقیه. اینا طبقه همسطحشون مغازه، اون طبقه که به خیابون وصله، روش غذاخوری بود. طبقه دوم، از طبقه دوم تا 13 و 14 چند کاروان حاجی، این عمره بود. من عمره بودم، شب نیمه شعبان بود، شب تولد امام زمان علیه السلام. رفتم طبقه دوم غذا خوردم، فکر کردم امشب شب نیمه شعبانه، یه کاری بکنم شب تولد آقا امام زمانه. گفتم چه کنم؟ گفتم برم همین مغازه‌ی پایین مقدار پیراهن زیر پیراهن خود نمیست بخرم، برم پلو آشپزا. گفتم خب هوای داغ، پا دیگه داغ، قضام پزید رو پا ایستاده. من شب نیمه شعبانه، به عشق امام زمان یه پیرهن میخوام عیدی بودم باشم. خوب که طراحی کردم بعد متوجه شدم پول ندارم. خیلی ناراحت شدم که چرا من پول ندارم امشب مثلا یه همچی کاری بکنم. ولی خب به ذهنم، فقط یه خاطرات تو ذهنم بود. غذا خوردم و نمیدونم 20 دقیقه شد یا نشد، یکی شما بغل من نشست گفت حاج آقا. گفتم بله. گفت آشپزا میان از شما تشکر میکنن، چیزی نگی. گفتم برای چی از ما تشکر کنم؟ گفت میجون نشسته بودم به دلم الهام شد برم مغازه پایین مقدار پیراهن از زیر پرنی خود نمیست بخرم، برم پلو آشپزا عیدی بدم. منتهی کردم من عیدی بدم، خانم گفت یه زوار بگم قرائتی داد اینا بیشتر خوشحال میشن. من به نیت تو این کار دادم که اینا بیشتر خوشحال بشن. حالا اگر اومدن گفتم تشکر کردن شما چیزی نگو. اصلا من موندم گفتم ای امام زمان، یا حضرت ابن حسن، تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ من یک لحظه نیت کردم یه کاری به عشق تو بکنم. وقتی دیدی من پول ندارم به بغل دستم گفتی کار بکن. یعنی ما یه همچه اربابی داریم. بنابراین با همچین اربابی دیگه بی‌انصافیست ما عشق بشی نداشته باشیم. ما باید اینها رو برای بچه همون بگیم.
انشاءالله که آنچه گفته میشه مورد توجه شما خانواده های محترم، شما که دغدغه دارید برای اینکه فرزندانتون رو در سایه فرهنگ و معارف مهدوی بزرگ بکنید مورد استفاده قرار بگیره. ما انشاءالله اگر خداوند این توفیق رو بده به شرط حیات، هر جمعه در همین ساعت در خدمت شما خواهیم بود.